با عرض سلام، قسمت پنجم نکاتی از قصه شب دزدان و سلطان محمود. چشم من از چشم ها بگزیده شد تا که در شب آفتابم دیده شد. چشم من یعنی چشم عدم ما قوه تمیز و تشخیص نور زندگی را در هر شرایطی دارد و طوری برنامه ریزی و طراحی شده که قادر است در هر وضعیتی از شب یا هوشیاری جسمی که باشیم نور زندگی را تشخیص دهد و ارتعاش زندگی را جذب کند و متقابلاً در اثر کنار رفتن حجاب همانیدگی ها وقتی به زندگی مرتعش شد آن را به جهان بیرون منعکس کند. برای همین است حتی الان که ما من ذهنی داریم، وقتی با شخصی که حال دلش خوب است روبرو می شویم در ما اثر می کند و اگر ما از انرژی زنده کننده این لحظه برخوردار باشیم، هر چشمی می تواند آن را از ما جذب کند و برای همین چشم انسان برگزیده شد، چون قادر است در هر شرایطی هم نور زندگی را دریافت کند و هم آن را به بیرون ارتعاش کند. نکته بعدی، آنکه چندین خاصیت در ریش اوست، این گرفته ما هم از تفتیش اوست. این بیت هم معیت شاه را با ما نشان می دهد و هم ثابت می کند که تا شاه ما را گرفتار خودش نکند دست از سر ما بر نمی دارد و ارتعاش فضاگشایی های او در قبال کارهای ما در ذهن همین چندین خاصیت در ریش او می باشد که باعث می شود ما بالاخره بفهمیم که همه کارها به دست اوست و از دست ما کاری بر نمی آد و راضی به شناسایی و شستشوی خود می شویم و در نیم بیت غزل 24-29 دیوان شمس جناب مولانا می فرماید: از روی همچون آتشم حمام عالم گرم شد. در این قصه ابیاتی دارد که معیت شاه را با تأکید به ما نشان می دهد و نه تنها آن گروه از دزدان متوجه این همراهی نشدند، ما هم با این که با این آموزه ها آشنا هستیم و حتی یاد گرفته ایم و به خوبی ابیات بزرگان را معنی می کنیم، هنوز متوجه این معیت نمی شویم. چرا؟ چون همه اینها را با ذهن فهمیدیم و نتوانستیم کاملا آنها را به عمل درآوریم. می خواهیم به خیاط خانه عاشقان برویم، اما ذهنمان هنوز قانع به رفتن نشده و دارد زمان می خرد و فردا را برای ما یک روز بعد معنی کرده، چون معنی لحظه بعد را و یا این لحظه را نمی شناسد و ما مسئولیت به این مهمی را به عهده او گذاشته ایم و خودمان دست به عمل نمی زنیم، چون از ته دل راضی نیستیم که این قبای دراز و بیقواره توهمی ذهنی من را که دارای جیب‌های فراوانی است و هر چیزی را که از آن خوشمان می‌آید را در یکی از جیب‌هایش گذاشته ایم و انقدر تعدادشان زیاد است که یادمان رفته چی داخل جیب‌هایمان گذاشته ایم و اصلاً آنها چه کارایی دارند و به درد چی می‌خورند و حتی بیشتر آنها تاریخ مصرفشان گذشته و به هیچ شکلی قابل استفاده نیستند و فقط شکل پف کرده و قلمبه آن جیب‌ها با آن محتوای بی‌بهره‌اش این قبا را زشت‌تر کرده. ما هم مانند آن گروه به خاطر فضولی و پرحرفی و پوز دادن و به نمایش گذاشتن هنرها و همانیدگی‌هایمان از این معیت آگاه نیستیم. او همیشه پیش ماست و مدام در کار جدیدی است تا ما را به خودش آگاه کند، اما ما به فکر هر چیزی هستیم بجز خالق اصلی آنها و چون او را نمی‌بینیم، مدام حلقه‌های زنجیر این گردنبند غم را اضافه تر می‌کنیم و سفت‌تر به دور گردن ما می‌پیچیم، به طوری که تمام گردن ما را پوشانده و به چانه امان رسیده. یعنی قانون غیرت او اجازه نمی دهد هیچ جوری سرمان را بچرخانیم. قرآن کریم سوره یاسین آیه 8: و ما برگردنهایشان تازنخها قلها نهادیم، چنان که سرهایشان به بالاست و پایین آوردن نتوانند. دید روی جستو شد قل گلو، کل شیء ما سوى الله باطل. دیدن روی هر کس به جستو زنجیری است برگردن، زیرا هر چیز جز خدا باطل است. آن هنر فی جیدنا حبل مسد، روز مردن نیست زان فنها مدد. حبل مسد یعنی برگردنش ریسمانی از لیفه خرماست. اشاره با آیه 5 سوره مسد. این آیه اشاره به مجازات جمیله همسر ابولهب دارد که مخالف پیامبر بود، یعنی همون من ذهنی من که از طرف خداوند مأمور شده تا ما را وادارد تا با نپذیرفتن اتفاق این لحظه با خداوند مخالفت کنیم و در اثر این مقاومت و جدایی آنقدر درد بکشیم و عرصه بر ما تنگ شود تا پی به اشتباه خود برده و آگاهانه و با رضا تسلیم امر او باشیم و قدر این وصل را بدانیم. روم به حجره خیاط عاشقان فردا، من دراز قبا با هزار گز سودا. و بیت کامل دیوان شمس غزل 24-29 که نیم بیت آن را در متنم به کار برده بودم این است: از روی همچون آتشم حمام عالم گرم شد، بر صورت گرمابه‌ای چون کودکان کمتر گری. و یا بیت دیگری درباره حبل المسد می آورم: تکرار این ابیات باعث می شود راحت تر ذهنمان را قانع کنیم تا کمکمان کند که دیگر به سبک قبل، یعنی با میل و اراده من ذهنی من زندگی نکنیم و با عینک رنگارنگ همانیدگی ها نبینیم و هر فکر یا اتفاق را یک شوخی با مزه و بسیار خنده‌دار از طرف خداوند ببینیم که برای طرب‌سازی، یعنی شادی و نشاط اصیل و بی سبب، نه این شادی و خوشی زودگذر ذهنی، به شکل خاص و سفارشی و فقط برای شخص ما طراحی شده تا ما را بخنداند و اگر راضی شویم و مانند کودکان بی بهانه و از ته دل بخندیم، هر دفعه این شوخی و بازی خود را خنده‌دارتر طراحی می کند و ما بدون اینکه متوجه شویم لحظه به لحظه شادی بی سبب در ما زیادتر می شود. ذهن ما علت این حال خوب را نمی فهمد، اما ما می دانیم چرا. چون بی بهانه و بدون سببهای ذهنی و بدون چرا چرا گفتن در برابر هر وضعیت و اتفاقی فقط یادمان بود که این یک شوخی بامزه است و کودکانه و با رضا و شکر از ته دلمان خندیدیم. بسکلین حبلی که هرس است و حسد، یاد کن فی جیدها حبل و مسد. نمی دانم چرا وقتی دو بیت آخر این قصه را می خوانم، این دو بیت از دفتر پنجم برایم تداعی می شود و من بی هیچ توضیحی فقط این چهار بیت را می نویسم: هر که او یک بار خود بدنام شد، خود نباید نام جست و خام شد. ای بسا زر که سیه تابش کنند، تا شود آمن ز تاراج و گزند. و این دو بیت از دفتر پنجم. لیک حکمت بود و امر آسمان، تا ببیند خیشتن را او چنان. بس عداوت ها که آن یاری بود، بس خرابی ها که معماری بود. و پنج بیت در این قصه هست که معیت شاه را با ما بیان می کند. ولی ما یا آن گروه به جز آن عارف که در شب ذهن با شاه قرین بود و با روی ماه عشق بازی می کرد، بقیه از این همراهی عاشقانه بی خبریم. فقط آن ابیات را می نویسم. پس بگفتندش کی ای بوالوفا، گفت شه من هم یکیم از شما. این بیت بیانگر وحدت هم هست، یعنی همه ما از یک جنس، از یک هوشیاری هستیم. قوم گفتندش که قطب ما تویی، که خلاص روز مهنت من شوی. بعد از آن جمله به هم بیرون شدند، سوی قصر آن شه میمون شدند. شه معین دید منزلگاهشان، هلیه و نام و پناه و راهشان. گفت و هو معکم این شاه بود، فعل ما می دید و سرمان می شنود. و در آخر اقرار می کنم که من فقط این پیام ها را تایپ کردم و درک و نوشتن این نکات از عهده عقل ناقص جزوی من خارج است. من فقط ابیات را تکرار کردم و این ابیات خود به خود پشت سر هم ردیف شد و این اقرارنامه را برای این می نویسم تا من ذهنیم آنها را به حساب خود نگذارد و دنبال تأیید نباشد. و به قول خانم هستی، نوجوان عشق از لرستان، در برنامه پیام های تلفنی 1006 قسمت سوم، وقتی به دنبال تأیید نباشی، تأیید خودش می آید. و با یادآوری و ذکر این جمله زیبا، ذهنم را متقاعد می کنم تا بهتر با من همکاری کند. با عذرخواهی از طولانی شدن متنم، با سپاس از توجهتان، زهرا از نوشهر.